مثل اینکه مال اگر به سرقت برده شده باشه یا گم شده باشه یا غائب باشه و همثال ذلک، اینها چون تمام و تمکن درش وجود نداره، اینها لازم نیست زکاتش داده بشه. و عرض کردیم که خوب اینجا رو دقت بفرمایید، و عرض کردیم که بعض الاعلام قدس سره بعد از آنی که ایشون اعتراف به این معنا کرده که روایاتی که در این باب وارد شده و ما اون روایات رو هم خوندیم، هیچ کدوم از روایات مسئله تمکن از تصرفات اعتباری شرعیه مثل بیع و نقل و انتقال و امثال ذلک ازش استفاده نمیشه. روایات فقط تمکن از تصرفات خارجیه رو دلالت داره، مثل اینکه اگر صاحب زکات مال متعلق زکات رو ازش دزدیدند یا مال متعلق زکات فرض کنید در چاه افتاد یا یک کسی غصب کرد و این هم متمکن نیست از اینکه مال خودش رو از دست غاصب بگیره، روایاتی که در این باب وارد شده بود نوعاً در این مقوله بود. حالا بعض الاعلام یک استدلالی کرده بودند که این استدلال، اون روز هم عرض کردیم، از نظر استدلال ضعیفه، اشکال برش وارده، ولو اینکه از نظر اصل اقرار و اعتراف به اینکه این روایات در رابطه با تصرفات اعتباریه، تصرفات شرعیه، هیچ کدوم دلالت بر اعتبار تمکن نداره، ولی یک استدلالی کرده بودن ایشون و اون روزم عرض کردیم، این استدلال سلامت مورد مناقشه است. قبل از اینکه من مناقشه‌اش ذکر بکنم، وقتی که در یک عنوان دو جهت مدخلیت داره، تمکن از تصرف خارجی و تمکن از تصرف اعتباری که در مثالهایی هم که امام زدن هر دوش ذکر کردن، خب وقتی که یک شیء تقریبا مرکبی در یک امری شرط میشه، معناش این است که هر دو امر باید در اون شیء ملاحظه بشه. بالاخره روی هم رفته وقتی که دو شیء به عنوان شرطیت برای یک امر مطرح شد، یعنی مجموع مرکب از این دوتا دخالت داره، نه هر یک مستقلن عرض می شود جدای از دیگری، چه دیگری باشه یا نباشه، نه، مجموعشون شرطیت داره و معتبره و باید ملاحظه بشه. ایشون در مقام استدلال عرض کردم، با اینکه اعتراف فرمودن به اینکه روایاتی که در این باب وارد شده و روایاتش رو هم خوندیم، هیچ کدام مسئله تمکن از تصرفات اعتباریه رو دلالت نداره. روایات نوعاً درباره مسروق و زال و مجهود و قائب و این حرف ها وارد شده که تمکن از تصرف خارجی در اونجا وجود نداره. بعد از اینکه این اقرار و اعتراف رو کردن، استدلالشون اینجوری بود که عرض کردیم همون روز استدلال. ایشون می‌فرماید که ما اگر اعتبار تمکن از تصرف رو شرط بدانیم، ولو تمکن عرض می شود اعتباری و تمکن شرعی، یک جاهایی داریم که در عین اینکه تمکن شرعی وجود نداره، معذالک ببینیم زکات واجبه و ادعای ضرورت هم می فرمایند که اگر مثل اون مثال، اگر کسی مال خودش رو عرض می شود به زید فروخت و به زید شرط کرد که من این مال رو به تو می فروشم به شرط این که تا یک سال عرض می شود حق انتقال به غیر و نقل به غیر نداشته باشید، ایشون میگه ما یقین داریم که در یه همچی موردی زکات واجبه. این زکویه در دست مشتری بوده، ولو اینکه امکان تصرف اعتباری وجود نداشته. بعد میفرمایند که ما اگر بخوایم امکان تصرف رو عرض می شود که معتبر بدانیم، مواردی مثل همین مواردی که روایات ذکر کرد و مثل همون مثالی که ذکر کردن، در این موارد عرض می شود که امکان تصرف اعتباری وجود نداره، ولی امکان تصرف یعنی خارجی وجود نداره ولی امکان تصرف اعتباری وجود داره. اگر یک مالی رو به دزدی بردند، آیا صاحب مال نمیتونه این مال رو به خود سارق بفروشد؟ چرا؟ اگر یک مالی غصب شد و دست صاحبش کوتاه شد و فرضم کنیم که مالک قدرت اخذ از غاصب رو نداره، نمیتواند این مال رو به کسی بفروشد که او قدرت داره که سراغ غاصب بره و این مال رو بگیره. چرا؟ برای اینکه اونچه هم که در بی معتبره این نیست که بایه قدرت بر تسلیم داشته باشه، همین که مشتری قدرت بر تسلم داشته باشه و قدرت بر اینکه این مال رو به دست بیاورد داشته باشه، همین که کفایت در صحت بی میکنه. پس خلاصه دلیل ایشون این است که بعضی جاها امکان تصرف مالی نیست به نحوه اعتبار، ولی این مانعیت از وجود زکات و وجوب زکات نداره. و بعضی جاها که زکات واجب نیست، امکان تصرف اعتباری وجود داره. این حرف رو ما اون روز نقل کردیم از ایشون، ولی اشکال به این حرف اینه که عرض کردیم در اونجایی که دو شیء را مرکبن شرط برای یک امری قرار میدن، مثل همین عبارت امام قدس سره که مقصودشون از اعتبار تمکن از تصرف هم تصرف خارجی بود و هم تصرف اعتباری بود و مثال هایی هم که در این رابطه زدند هر دو نوع بود، از هر دو نوع. مثلا در باب تصرف اعتباری مسئله رهن رو پیش گیریدن که مال راهن در دست مرتهن، ولو اینکه راهن هم قدرت داشته باشه بر اینکه مالش رو فرزن بگیره، ولی شرعن اگر بخواهد نقل و انتقالی روی این مال صادر کنه، این نیاز به اذن مرتهن داره. و عرض کردم در مکاسبم خوندید یکی از مواردی که نیاز به اذن داره عین مرهون است، در اونجایی که راهن با اینکه مالکشه بخواد بفروشد، این فروشش توقف بر اجازه مرتهن داره و بدون اجازه مرتهن این معامله جایز نیست. حالا ما به ایشون عرض میکنیم که شما بالاخره این دوتا تمکن، تمکن از تصرف خارجی و تمکن از تصرف اعتباری شرعی رو، عرض می شود هر کدام مستقلن شرط می کنی؟ یعنی چنده شرط شما این است که احد الامرین وجود داشته باشه، یا شرط این است که کل الامرین وجود داشته باشه؟ وقتی که عرض کردم یه شیء مرکبی رو شرط برای یک شیء قرار میدن، معناش این نیست که این شیء مرکب احد الامرین در این مشروط معتبره، معناش این است که این مجموع باید تحقق داشته باشه تا اینکه وجوب زکات تحقق پیدا کنه. اون وقت نتیجه این حرف اینه، شما استدلال میکنید، خوب دقت بفرمایید، استدلال میکنید بر اینکه در عرض میشود که مال مسروق و مال مجهود و مال غایب و امثال ذلک، عرض میشود که تمکنه از تصرف اعتباری وجود داره، انسان میتونه مال مسروق رو به غیر بفروشد. عرض کردم قدرت بر تسلیم هم شرط نیست، قدرت بر تسلم شرطه، باید مشتری بتونه عرض میشود این مبیع خودش رو در اختیار بگیره. اون وقت این تعلیلی که شما میکنید در رابطه با مسروق و مجهود و غائب، میگید امکان از تصرف اعتباری وجود داره، ولو اینکه خارجم نمیتونه تصرف رو انجام بده، شما مثل اینکه احد الامرین رو معتبر میدونید. اگر ما کل الامرین رو معتبر بدانیم که عبارت امام بزرگوار هم ولو به قرینه مثال هایی که ذکر میکنن که مثال هاشون مرکبه از مواردی که تمکن از تصرف خارجی وجود نداره، بعضی مثال هاشون هم اونجاییست که تمکن از تصرف اعتباری وجود ندارد. این که شما استدلال میکنید که درباره مسروق و مجهول و غایب و ضال و امثال ذلک امکان تصرف اعتباری وجود داره، بابا اینکه زکات هم واجب نیست. این استدلال عرض کردم با این متناسبه که کسی بگوید اون چی که معتبره احد الامرینه، و الا اگر کسی مجموع الامرین رو شرط بکنه، بگه هم امکان تصرف اعتباری هم امکان تصرف خارجی. خب این مثال هایی که شما میزنید امکان تصرف خارجی نداره، امکان تصرف اعتباری شرعی که داره. میتونه انسان مال گم شدهش رو بفروشه، اگر کسی بتونه این مال رو مثلا پیدا بکنه، یا میتونه نسبت به اون مالی که مورد جهد و انکار واقع شده خلاصه دسترسی پیدا بکنه به این مال، این فروشش جایزه، فروشش مانعی نداره. دلیل میگم برای این جهت نیست، برای اینکه در این مورد کنه شما خلط کردید، واقعش اینه، خلط کردید بین تصرف خارجی و بین تصرف اعتباری شرعی، و این خلط شما میسازه با اینکه احد الامرین معتبر باشه، اما اونجایی که کل الامرین معتبره، هم تصرف اعتباری هم تصرف شرعی، این دلیل شما با اون تطبیق نمی کنه. ولو اینکه گفتم در اصل مطلب ما با ایشون هم موافق هستیم که این روایاتی رو که خوندیم که تقریبا 4 روایت بود، 2 موثقه بود و 2 صحیحه بود، هیچ کدوم از این روایات امکان تصرف اعتباری درش مطرح نبود. از نظر روایات مطلب این طور بود، اما این استدلالی که ایشون در این رابطه استدلال میکنه، این استدلال غیر صحیحه. لذا ما عرض کردیم که ما چون روایاتمون فقط در مواردی است که تصرف خارجی امکان داشته باشه، راجع به این مواردی که ایشون به عنوان مثال ذکر میکنن، یعنی امام بزرگوار، باید هر کدوم رو یک دلیل مستقلی براش بیاریم. یک دلیل واحدی ما برای اینها نمیتونیم اقامه بکنیم. مثلا در مسئله وقف، اونجا ذکر کردیم، خودشون هم ذکر میکنه، گفتیم اگر وقف وقف خاص باشه، در وقف خاص عرض میشود نسبت به عین موقوفه زکات تعلق نمیگیره، ولی نسبت به نماء عین موقوفه در وقف خاص زکات تعلق میگیره، و در وقف عام به طور کلی ولو اینکه موقوفون علیهش منحصر در یکی باشه، مثل اینکه یک مالی رو وقف مثلا برای فقرا کرده باشن و یک فقیرم در خارج بیشتر وجود نداره، ولی در اینجا زکات برش واجب نیست، نه نسبت به عین موقوفه، برای اینکه وقف حقیقتش تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه است، هم نسبت به نمایش، برای اینکه در اونجایی هم که صاحب اون عنوان یکی باشه اینطور نیست که مستقیما اون یکی مالک نما بشه. مالک نما عنوانه. عنوان اگر در یک فردم انحصار پیدا کرد این سبب نمی شود که ملکیتش ملکیت تامه باشه. عرض می شود که مثال دیگرش که امام ذکر میکنن که ما عرض کردیم هر کدام از اینها باید از یک دلیل خاصی استفاده بشه و یک دلیل عامی ما برای این مطلب نداریم، مسئله رحم بود که این هم خیلی مهمه. در باب رحم دو تا قول وجود داره، یکی همینه که امام بزرگوار فرمودن که آدمی که مال زکوی رو به عنوان عین مرهونه در اختیار کسی قرار میده مالک اصلی خودشه. آیا زکات برش واجبه؟ امام میفرماین نه، و تصریح هم میفرماین چه در صورتی باشه که فکرن برش امکان داشته باشه و چه در صورتی باشه که فکرن امکان نداشته باشه. مشهور بین فقها هم همینه، لکن از مرحوم شهید نقل شده که ایشون تفصیل دادن، گفتن اونجایی که امکان فکرن وجود داشته باشه اونجا زکات واجبه، اما اونجایی که امکان نداره، پول نداره که دینشو بپردازه و رحم رو فک بکنه، اونجا زکات برش واجب نیست. اما حق با مشهوره که امام بزرگوار هم همین معنا رو ذکر کردن و شاهدش این بود که در بعضی از روایاتی که خوندیم حتی در مسئله ودیعه می گفتیم که تا زمانی که این ودیعه به صاحبش بر نگرده زکات برش واجب نیست، با اینکه ودیعه که یک امر لازمی نیست، ودیعه از خصوصیاتش این است که جایزه، یعنی هر وقتی بخواد موده در این ودیعه خودش عرض میشه و رجوع بکنه هیچ مانعی نداره. پس ببینید حتی در ودیعه با اینکه مثل مسئله رهنم نیست، بالاتر از مسئله رهنه، اصلا تمام الاختیار به ید الموده، لیکن در بعضی از روایاتی که خوندیم این معنا ذکر شده بود که ودیعه وقتی زکات بهش تعلق میگیره که این برگرده به صاحب ودیعه، و اگر بر نگرده با اینکه امکان رجوع داره، با اینکه ودیعه لازم نیست، با اینکه همه خصوصیات درش هست، معذالک واجب نیست بر موده اینکه ودیعه رو زکاتش رو بپردازه. و همینطور مثالهای دیگری که امام ذکر کردن اینا رو باید از همین باب ما استفاده بکنیم، و الا یک دلیل مشترکی که در رابطه با همه اینا وارد شده باشه نداریم و ادلمون محدود بود به همون روایات چهارگانه، که روایات چهارگانه هم همون امکان تصرف خارجی رو شرط میدونست، نه امکان تصرف اعتباری رو. عرض می شود که در بحث امروز سادسها بلوغ النصاب و سیعتی تفصیل او انشاءالله تعالی. ششمین چیزی که در وجوب زکات معتبره این که به حد نصاب برسه و این نصاب هم در عرض می شود انعام ثلاثه اعتبار داره، هم در غلات اربعه اعتبار داره و هم در درهم و دینار. همه اینا در صورتی وجوب زکات بهش تعلق میگیره که به حد اون نصاب برسه، و الا اگر به حد نصاب نرسه لازم نیست زکات. مسئله دو، لو شک فی البلوغ حین التعلق او فی التعلق حین البلوغ لم یجب الاخراج و کذا الحال فی شک فی حدوث العقل فی زمان التعلق مع کونه مسبوقا بالجنون ولو کان مسبوقا بالعقل و شک فی طرو الجنون حالت تعلق وجب الاخراج. در این مسئله این مطلب رو مطرح میکنم که اگر کسی شک بکنه که در حین تعلق زکات که حالا مثلا در قلات اربع اسفرار احمرار انعقاد حبه است که انشاءالله تفصیلشو بعد ذکر میکنیم، اگر کسی شک بکنه که در حین وجوب زکات و تعلق زکات اصلا شرط اولی که در وجوب زکات معتبره که عبارت از بلوغ بود که ملاحظه فرمودید، این بالغ بوده یا نه، احتمال میده که وقت تعلق زکات وقتی بوده که این بالغ نبوده. اینجا به استصحاب عدم بلوغ تا زمان تعلق زکات به این تمسک میکنه و ازش استفاده میکند که واجب نیست برای زکات. یا اینکه عرض می شود که کسی شک بکنه در این مطلب که آیا بعد از آنی که بالغ شد این عرض می شود شیئی که در دستشه متعلق زکات بوده یا نبوده، اینجا میگن اخراج واجب نیست. در رابطه با عقلم همینطوره، منتها مسئله عقل با مسئله بلوغ یک فرق داره و اون این که در مسئله بلوغ همیشه استصحاب عدم بلوغ جریان پیدا می کند، چون بلوغ یک مطلب حادثیه مسبوق به عدمه و این استصحاب عدم کارگشاست. اما در مسئله جنون اونجا مثل مسئله بلوغ که نیست، در مسئله جنون باید این حساب رو بکنیم که اگر کسی شک کرد در اونجایی که یقین داره به این که مالش مال زکوی هست، آیا جنون برش عارض شده بود یا نشده بود. اینجا هر می شود استصحاب عدم جنون میکنه، اما در اون جایی که یک جنونی برش عارض شده و شک میکند در این که این جنون باقی بوده یا نه، استصحاب جنون جریان پیدا میکند که فرق بین بلوغ و عقل با اینکه هر دوشون معتبر بودن و جزء اموری بودن که بدون اونها زکات واجب نمیشد، فرقشون همینه که در مسئله بلوغ همیشه استصحاب العدم جاریه، برای اینکه ما یقین داریم که یک زمانی نابالغ بوده و بعد بالغ شده، اما در مسئله عقل هر میشود باید این حساب رو بکنیم که آیا حالت سابقه چی بوده. اگر حالت سابقه جنون مسلم بوده، استصحاب خود جنون رو بکنیم. در مسئله بلوغ، عدم بلوغ رو عرض می شود استصحاب می کردیم، اینجا استصحاب جنون رو می کنیم. اما اگر جنون مسبوق به عدم بوده، اونجا استصحاب عدم جنون مثل استصحاب عدم بلوغ جریان داره تا مسئله سه.